اعتماد بی قید و شرط. سه نوجوان به طرز معجزه آسای نجات پیدا کردن. اما برای شخص من جالبه که میتونستم بدونم اگه ایمان اونها مشروط بود چه رخ میداد. یعنی اگه میگفتن خداوند و اگه تو ما را از این آتش عبور بدی، ما به تو مؤمن باقی میمونیم. خداوند و اگه تو این خواسته رو به طریقی که مد نظر ماست انجام بدی، ما هم نسبت به تو دیدگاه خوبی رو در پیش میگیریم. شاید اون کوره پایان کارشون میشد و ما امروز در مورد اونها صحبت نمیکردیم. اگه خواستار کسب توجه خداوندید، اگه میخواید شما رو به جایی برسونه که هرگز حتی تصورش هم نمیکردید، اگه میخواید شرایط غیر ممکن کنونی رو براتون دگرگون کنه، شما هم باید مثل اون نوجوانها باشید و با باور قلبیتون بگید میدانم خداوند مرا از این آتش به سلامت عبور خواهد داد. در ادامه هم اضافه کنید اما حتی اگر این کار را نکند نیز همچنان وی را خواهم پرستید. همچنان سعی میکنم بهترین انسانی باشم که میتوانم باشم. وقتی اینطوری زندگی کنید همه ی قدرت دشمن را از اون سلب میکنید. اما اگه اینطوری نباشه، وقتی جوابی نگیرید، شیطان انتظار داره که شما رو ناراحت و نگران، مشوش و در حال تأسف خوردن برای خودتون ببینه. وقتی اعتماد شما به خداوند بی قید و شرطه، دیگه شکست نمیخورید. در این حالت براتون چالش هایی رخ میده که بزرگتر و شدیدتر از اون چیزیه که بتونید به تنهایی بر اون غلبه کنید. انگار هیچ شانسی ندارید، اما نترسید. نیروهایی به نفع شما در کارن، قدرتمندتر از نیروهایی که بر ضد شما هستن. خداوند میفرماید قبل از فرارسیدن زمان مقرر شما را برداشت نخواهیم کرد. شاید بندازنتون توی آتیش، اما اگه وقت رفتنتون نباشه نمیرید. خداونده که کلام نهایی رو ابراز میکنه. در حال حاضر اون روی نقشه‌ای که برای زندگیتون مد نظر قرار داده کار میکنه. شاید کوره های آتشینی سر راه شما باشن. آیا صرفاً در صورتی که شما را از آتش عبور بده به اون اعتماد میکنید؟ یعنی فقط در صورتی که خارها را از سر راهتون برداره؟ تنها در صورتی که به شیوه مد نظر شما این کارو انجام بده، یا اینکه میخواید اعتماد بی قید و شرط داشته باشید؟ آیا شما حتی در صورتی که قرار به عبور از بین آتش باشه مثل اون نوجوانها به خدا اعتماد میکنید؟ حالا که به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم خیلی چیزا اونطوری که من انتظار داشتم نشدن. خیلی از اوقات پیش میومد که من یه نقشه‌ای داشتم، روی همه جوانبش هم خوب فکر کرده بودم. به خداوند اون چه رو که نیاز داشتم، اون چه که باید انجام بده، زمانش، افرادی که قرار بود نقش واسطه‌ای رو داشته باشن و نحوه رسوندنم به اون جایگاهو گفته بودم و همینطور نهایت تلاشم هم کرده بودم تا اطلاعات لازم رو در اختیار خدا قرار بدم. اما نکته خنده‌دار اینه که خداوند توصیه منو نپذیرفت. اون نقشه خودشو داشت و من متوجه شدم طرحی که در سر خداست همواره بهتر از طرحهای منه. راه‌هایی که خداوند انتخاب می‌کنه همواره ثمرات بیشتری داره، غنی‌تره، از راه‌های مد نظر من خیلی خیلی بهتره. اگه خداوند هر اون چه رو که خواسته بودم انجام می‌داد و به همه دعاهام به شیوه و بر اساس جدول زمانی مد نظر من پاسخ داده بود، اون وقت سرنوشتم محدود می‌شد و من الان در این جایی که هستم نبودم. اون زمان متوجه این مسئله نبودم، برام معنی نداشت. اما بالاخره یه روزی معنی این عبارت رو متوجه شدم که میگه راه‌های خداوند عالی‌تر از راه‌های ماست و طرح‌های وی عالی‌تر از طرح‌های ماست. بنابراین دست از دلسردی به خاطر اینکه فلان موضوع طبق خواسته شما پیش نرفته بکشید، به خاطر اینکه فردی شما رو ترک کرده که خواستار باقی موندنش بودید یا دری بسته شده که می‌خواستید باز بمونه، ناراحت و پریشون نباشید. خداوند خودش می‌دونه چه کاری انجام میده. شاید شما این مسئله رو متوجه نباشید، اما روزی می‌فهمید که خدا براتون چی می‌خواسته. از بابت بسته شدن همون در خوشحال میشید. از اون به خاطر پاسخ ندادنش به دعاهاتون تشکر میکنید. من هر چقدر سنم میره بالاتر بیشتر دعا میکنم و میگم خداوندا باشد که اراده تو و نه اراده من جاری باشد. من دیگه با دری بسته شده نبرد نمیکنم. وقتی امور به اون سرعتی که مد نظر من تغییر نمیکنن، دیگه پریشون احوال نمیشم. میدونم خداونده که حکم رانی میکنه. تا زمانی که شما اونو ستایش میکنید و نهایت تلاشتون رو به کار میگیرید، در زمان درست خداوند شما رو به اون جایی که باید باشید میرسونه. شاید اونجا جایی که شما فکر میکنید نباشه، اما خدا میخواد شما رو به فراتر از اون جایی که تا به حال تصورش رو هم میکردید برسونه. همه چیز در جهت تأمین خواسته شما به پیش می رود. من به دعا کردن برای تحقق آرزوها و رؤیاهامون ایمان دارم. همچنین اعتقاد دارم باید مصرانه دعا کرد و به رخ دادن چیزهای بزرگ اعتقاد داشت. اما فهمیدم باید اجازه داد که خداوند به شیوهی که خودش صلاح می دونه امور رو به پیش ببره. اون چه خداوند در قلب شما گذاشته رو محکم بچسبید، اما نحوه محقق شدن اون خواسته رو به خود خدا واگذار کنید. صرفاً به روش‌های خودتون نچسبید. به این خاطر که خواسته هاتون به شیوه مقبول شما محقق نمیشن دل سرد نشید. خدا اون طرحی که برای زندگیتون آماده کرده رو کاملاً در دست داره. چند سال بعد از ازدواج من و ویکتوریا، خونه‌ای که توی یه شهر کوچیک بود توی محل زندگیمون رو فروختیم و عزم کردیم که اولین خونه مشترک خودمون رو خریداری کنیم. اون زمان خیلی هیجان زده بودیم. چندین ماه جستجو کردیم و در نهایت یه خونه پیدا شد که واقعا عاشقش بودیم. خیلی زیبا بود و درختای بزرگی هم اطرافش بودن. یه منظره رویایی داشت. در واقع میتونم بگم خونه رویاهامون بود. پیشنهاد قیمتی که برای اون منزل ارائه دادیم تفاوت چندانی با اون چیزی که فروشنده درخواست کرده بود نداشت. چند هفته گذشت و خبری از فروشنده ها نشد. البته خونه خالی بود و ما شبا به اونجا می رفتیم و دعا می کردیم و از خداوند تشکر می کردیم که خونه مال ماست و رویای زندگی کردن توی اون خونه رو داشتیم. وقتی با خودمون صحبت می کردیم توی ذهنمون نقشه می کشیدیم. می گفتیم میز غذاخوری رو می ذاریم اونجا. آهان، اونجا هم یه تاب خیلی خوب وصل می کنیم. ما اطمینان راسخ داشتیم که مالک خونه شدیم و طرح‌های خودمون رو اونجا پیاده می کنیم. اما فروشنده ها زنگ زدن و خبر از عدم تمایل خودشون به پذیرش پیشنهاد قیمت ما دادن. خب ما پیش خودمون اینطوری فکر کردیم که حتما کار شیطونه، چون اون خونه قطعا متعلق به ماست. توجه کردید همه شیطان رو به خاطر کلی از مسائلی که ارتباطی با اون نداره سرزنش میکنن؟ دوباره به محلی که خونه قرار داشت برگشتیم و دورش قدم زدیم، دعا خوندیم. خلاص هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم. چند روز بعد صاحبای خونه اون ملک رو به یه شخص دیگه فروختن. تا به حال شده احساس کنید که خداوند مایوستون کرده؟ اونم در حالی که میتونست اوضاع رو خیلی راحت تغییر بده. برای ما دقیقاً همین شرایط پیش اومد. ما پشت در خونه بودیم، اما در برومون بسته شد. ما گفتیم خدای تو کجا بودی؟ این خونه خونه رؤیاهامون بود. اما اگه صرفاً در صورتی خوشحال میشید که خداوند امری رو بر طبق خواسته شما به پیش ببره، معنای این کار اعتماد داشتن به خداوند نیست. شما دارید به خدا دستور میدید. در این حالت مستعصل میشید. خب چرا زندگیتون رو در دستان خدا قرار نمیدید؟ خداوند میدونه چه چیزی برای شما بهتره، چه چیزی براتون بدتره. اون چیزهایی رو میبینه که ما اونها رو نمیبینیم. چند ماه بعد خونه دیگه یو که به شهر محل زندگیمون نزدیکتر بود پیدا کردیم و اونو خریدیم. چند سال گذشت و نصف اون ملک رو به قیمتی بالاتر از قیمتی که برای کل ملک پرداخته بودیم فروختیم و اونجا یه خونه جدید درست کردیم. خداوند به شیوه هایی که حتی به مخیله ما هم خطور نمی کرد به ما برکت ارزانی داشت. حالا گاهی اوقات پیش میاد که از مقابل اون خونه‌ای که از دل و جون می‌خواستیمش عبور می‌کنیم و میگیم خدایا شکرت که اون در رو روی ما بستی، ممنونیم که اون معامله سر نگرفت. شاید بعضی چیزا امروز در زندگی شما به اون طریقی که می‌خواستید پیش نرفتن، اما یه روز شما هم دعایی که من گفتم و به زبون میارید و میگید خداوندا ممنونم که آنچه من میخواستم محقق نشد. در صورتی که اعتماد شما به خداوند بی قید و شرط باشه، تا حد بالایی از پریشان حالی و استیصالتون پیشگیری میکنید. درهای بسته، ناامیدی ها، تأخیر ها، همه این چیزهایی که رخ میدن به نفعتونن. مصمم بودن خیلی عالیه، اما بذارید باقی کارو خداوند انجام بده. اگه خداوند تغییری حاصل نمیکنه، اگه مشکل رو رفع نمیکنه، اگه گشایشی انجام نمیده، شما با این مسئله نجنگید. همون چیزی که هستید و بپذیرید. خداوند این لطف رو به شما ارزانی داشته که نه تنها در جایگاه کنونیتون قرار بگیرید، بلکه دیدگاه خوبی نسبت به جایگاهتون داشته باشید. اگه میخواید توی آزمون پیش اومده قبول بشید، لبخند بزنید. توی قلبتون آواز بخونید. اشتیاق رو توی روحتون حفظ کنید. با ناامیدی و استیصال روز رو به شب نرسونید. چرا که این روز روزیه که خداوند اونو ساخته. اون همچنان بر تخت فرمان رواییش نشسته. اون نقشه‌ای که برای زندگیتون داره رو اجرا میکنه. اون میخواد شما رو به اون جایی که باید برسونه. اگه با نگرانی، استیصال و ناامیدی زندگی کنیم، اشتیاقمون زائل میشه. شادی و سرورمون از بین میره و از دیدن لطف خداوند محروم میمونیم. گاهی اوقات درهای بسته و ناامیدی ها صرفاً یه آزمونن. خداوند میخواد ببینه آیا وقتی سر از چرایی اتفاقات در نمیاریم، وقتی زندگی به نظرمون بی‌معنیه،
باز هم به اون اعتماد خواهیم کرد؟
آزمون اعتماد را پشت سر بگذارید. همین اتفاق برای حضرت ابراهیم علیه السلام افتاد. وقتی که خداوند به ابراهیم وعده داد صاحب ملتی بزرگ خواهد شد، اون 75 سال داشت و مدت 25 سال دیگه منتظر شد تا فرزندش اسماعیل به دنیا بیاد. اونو همسرش ساره سالیان سال دعا کردن، اعتقاد داشتن، ایمانشونو حفظ کردن و در نهایت شاهد تحقق پیدا کردن وعده خداوند بودن. اونا خیلی هیجان زده بودن. مطمئنن شما هم میتونید تصور کنید ابراهیم چه احساسی داشت وقتی سالها بعد خداوند از اون خواست تا اسماعیلو به بالای کوهی ببره و قربانی کنه. خب این کار به نظر بی‌معنا بود. اسماعیل فرزند مورد علاقه ابراهیم بود. اسماعیل نشانه وفای خداوند به وعده‌ای بود که به ابراهیم داده بود. حالا خداوند از اون میخواست تا رؤیاشو در محراب قربانی کنه. ابراهیم سر از موضوع در نمی آورد. به نظرش منصفانه نبود، اما اون مطیع پروردگار بود. اون از آزمون سربلند بیرون اومد و درست همون موقعی که میخواست دستور خدا رو اجرا کنه، خداوند اونو متوقف کرد و گفت ابراهیم این کار را نکن. حال من میدانم که تو بیش از هر چیزی به من اعتماد داری. خداوند گاه گاهی همونطور که از ابراهیم هم درخواست کرد، از ما هم درخواست میکنه رؤیاهامونو توی محرابش قربانی کنیم. ما باید به اون نشون بدیم که برای شاد بودن حتما نباید فلان خونه رو در اختیار داشته باشیم. اگه فرزندی نداریم، قرار نیست با اوقات تلخی و کج خلقی زندگی کنیم. شاید منتظرید تا سلامتتون بهتر بشه، اما وقتی میگید خداوند اگر سلامت من بهتر نشد، باز هم تو را ستایش میکنم و سعی میکنم بهترین خود باشم، همون کاریو میکنید که ابراهیم انجام داد. شما رؤیاتونو در محراب قرار میدید و وقتی خداوند میبینه که برای شما برخورداری از اون چیز حتمی نیست، خیلی از اوقات خداوند اون چه رو شما میخواستید از اون دست بکشید به شما میبخشه. در هنگام جنگ جهانی دوم نویسنده‌ای به نام اس آی کیشور داستان کوتاهی رو توی مجله کولیر منتشر کرد. در شروع داستان یاد شده با سربازی جوان آشنا میشیم که توی کتابخونه‌ای در فلوریدا نشسته. این سرباز به هنگام مطالعه کتابی دست چندم متوجه حاشیه‌هایی شد که بر اون کتاب نوشته شده بود. حاشیه‌های مزبور جملاتی بسیار متفکرانه و دلگرم کننده به نظر میومدن. اون به اول کتاب برگشت و اونجا نام اصلی سابق کتاب رو مشاهده کرد که خانومی به نام هولیس ماینیل بود. اون دفترچه تلفنی مربوط به شهر نیویورک رو برداشت و آدرس این خانم رو پیدا کرد. نامه ای برای این خانم نوشت، خودشو معرفی کرد و به اون اطلاع داد روز بعد با کشتی به اروپا میره. بنابراین از اون خواست تا به نامش جواب بده. اینطوری میتونستن در مورد کتاب با هم حرف بزنن. هرچند که سرباز یاد شده چندان امیدوار نبود، اما در جواب نامش نامه‌ای دریافت کرد و به مدت 13 ماه تا بعد از اون تاریخ این دو نفر بارها و بارها برای هم نامه نوشتن و نزدیکتر شدن. به واقع هرچند هرگز همدیگر رو ندیده بودن، عاشق هم شدن. سرباز از اون خانم درخواست کرد یه تصویر براش بفرسته، اما خانم از این کار امتناع کرد و گفت اگه واقعاً به همدیگه علاقه‌مند باشن، ظاهر نباید براشون مهم باشه. یه سال و نیم بعد توی شهر نیویورک به منزل خودش برگشت. فرصت بزرگی در اختیار هر دو نفر قرار گرفت. قرار بود همدیگر رو برای اولین بار ببینن و شام برن بیرون. خانم گفت منتظرت میمونم تا از کشتی پیاده بشی. من یه لباس قرمز رنگ میپوشم و از روی این علامت میتونی منو بشناسی. مرد جوان در تمام مدتی که از روی اقیانوس عبور میکردن، همزمان هم هیجان زده بود هم عصبی. اون از کشتی پایین اومد و اون لحظه بزرگ در نهایت از راه رسید. اون زن جوان زیبایی رو دید که به طرفش میاد و از دیدنش خیره مونده بود. این زن واقعا جذاب بود. قد بلند، خوشگل، خوشندام، مثل یکی از ستاره‌های سینما به نظر می رسید. سرباز جوان اون چه رو که می دید باور نمی کرد. وقتی به طرف اون گام برداشت، لب زن جوان به لبخندی مزین شد و گفت سرباز، آیا تو هم با من هم مسیری؟ اما سرباز ناگهان به خودش اومد و متوجه شد رنگ لباس این خانم اون چیزی که توی نامه نوشته شده بود نیست. همزمان با عبور زن جوون از کنارش، سرباز آرام آرام زانو زد و روی زمین افتاد. تقریبا همون موقع بود که یه خانم 40 ساله به طرفش اومد. این خانم زیادم جذاب نبود و موهای خاکستری داشت، اما لباسش به رنگ قرمز گل سرخی بود. سرباز جوان هرچند ناامید شده بود، اما یه لبخندی به لباش نشوند و به طرف خانم رفت. گفت سلام و بعد اضافه کرد: من صدفان جان بلندفورد هستم و شما باید خانم ماینیل باشین. خیلی خوشحالم که به دیدن من اومدید. امکان داره از شما درخواست کنم دعوت منو به شام بپذیرید؟ خانم گفت: پسرم، من نمیدونم منظور شما چیه. اون خانم جوونی که لباس سبز رنگ پوشیده و همین الان از اینجا رفت، از من خواست تا این لباس قرمز رو روی لباسم بتن کنم و گفت اگه تقاضای بیرون رفتن از منو مطرح کردید، از شما بخوام به رستورانی که اون طرف خیابون قرار داره برید، چون اونجا اون خانم منتظرتونه. این فقط یه آزمون بود. آیا شما هم وقتی اوضاع اینقدر به مشکل برمیخوره کار درست انجام میدید؟ آیا شما زمانی که شرایط برخلاف فکر و نظر شماست به خداوند اعتماد می کنید؟ آیا وقتی سر از موضوعی در نمیارید به خدا توکل می کنید؟ خداوند به ابراهیم گفت: از آنجایی که تو تنها پسرت را برای خود نگاه نداشتی، من نیز این سعادت را نصیب تو می سازم و بازماندگانت را به تعداد شنهای موجود در ساحل پرتعداد می سازم. وقتی شما همون کاریو میکنید که ابراهیم و سرباز جوان انجام دادن و از آزمون اعتماد با موفقیت رد میشید، خداوند نه تنها آرزوهای قلبیتونو به شما میبخشه، بلکه بیشتر از اون چه که از اون درخواست کردید و برای شما مهیا میکنه. آیا از اینکه دعاهاتون به شیوه مد نظرتون مستجاب نمیشه مستعصلید؟ به این خاطر که نقشه هاتون عملی نشدن؟ پس به شما مژده میدم که خداوندی که کنترل همه چیزو در دست داره، قرار نیست که همواره از چرایی امور و اتفاقات سر در بیارید. اگه سر در میارید که دیگه نیازی به ایمان داشتن نبود. من از شما درخواست میکنم که ایمان بی قید و شرطی داشته باشید. اگه این کارو انجام بدید، مطمئنم خداوند نقشه‌ای که برای زندگیتون داره رو عملی میکنه. اون درهای درست رو به روتون باز میکنه، افراد درست رو به زندگیتون میاره، شرایط منفی و متحول میکنه و شما رو به حد نهایت سرنوشتتون میرسونه.